مقام های ولایت ننگرهار میگویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم میزبان خانه های شما خواهیم بود. تا لحظات بعد از تازه ترین رویدادها برایتان جزئیات خواهیم داد. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها چندین مقام و نامزد در ولایت پکتیا به اتهام مداخلت در روند انتخابات به سارنوالی معرفی شدند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی دهلی نو تحت محاصره نیروهای ضد تروریسم هند قرار گیرد. و زن مسیحی پاکستانی که به اهانت به اسلام متهم بود، خان پناهندگی در جرمنی شده است. مشروع خبرها. دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا چندین مقام و نامزد این ولایت را به اتهام مداخلت در روند انتخابات به سارنوالی معرفی کرده است. هدایت الله اسمتی رئیس این دفتر دیروز گفت که 4 نامزد، 2 ولسوال و 3 قماندان امنی ولسوالی ها متهم هستند که در انتخابات ولسی جرگه دست به مداخله و تقلب زدند. فریدالله زازه حفیظالله مبارز، نواب منگل و شایسته جان احدی که صندوق ها را به گونه غیر قانونی از طرف شب پر کرده بودند، همچنان ولسوال و قماندان امنی ولسوالی لجه به سارنوالی معرفی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ولسوال و قماندان امنی ولسوالی های آریوب زازی و میرزک نیز در میان کسان شاملند که به تقلب و مداخله در انتخابات ولسی جرگه متهم شدند. دفتر شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا 7762 رای ولسوالی های لجه و تمامی آرای 14 مرکز رایدهی در ولسوالی آریوب زازی را باطل اعلان کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایات را در دوم قوس و از کابل را در دهم قوس اعلام خواهد کرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از بازداشت یک ملای مسجد و 6 تن دیگر از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت خبر دادند. امین الله امرخیل، قماندان امنی هرات، دیروز به رادیو آزادی گفت که افراد بازداشت شده با آموزش حملات تروریستی متهمند. آقای امرخیل افزود که این افراد شمار از باشنده های ولایت های هرات، غور و بادغیس را به جنگ علیه نیروهای امنیتی تشویق کردند و حملات تروریستی را نیز آموزش می دادند. به گفته قماندان امنی هرات، این افراد پس از آن از سوی پلیس بازداشت شدند که 2 تن از نیروهای امنیتی را در ولسوالی پشتون زرغون کشتند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی بین المللی دهلی نو تحت محاصره نیروهای ضد تروریسم و امنیت ملی هند قرار گیرد. رسانه های هندی گزارش دادند که یک طیاره شرکت هوایی آریانا دقایق پیش از پروازش از دهلی نو به سوی قندهار زنگ خطر اختطاف را به صدا درآورد که باعث شد نیروهای امنیتی هند میدان هوایی را تحت محاصره قرار دهند. بر اساس گزارش ها پس از 2 ساعت تحقیق روشن شد که دکمه هشدار سهواً از سوی پیلوت طیاره آریانا فشار داده شده بود. با این طیاره که 133 سرنشین داشت، پس از 2 ساعت اجازه پرواز به سوی قندهار داده شد. در 24 دسامبر سال 1999 میلادی، یک طیاره خطوط هوایی هند که از نیپال راهی دهلی نو بود، از سوی شورشیان ربوده شد و سپس در میدان هوایی شهر قندهار بر زمین نشست. حکومت هند در آن زمان بنابر تقاضای ربایندگان 3 شورشی را از بند رها کرد. گروه حرکت المجاهدین در آن زمان مسئولیت این ربایندگی را به عهده گرفت. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. زن مسیحی پاکستانی که به خیانت به مقدسات اسلامی متهم بود و ماه گذشته سوی ستر محکمه کشورش برائت گرفت، می خواهد در جرمنی پناهنده شود. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی در یک تبصره که سوی روزنامه بلتم سایتونگ نشر شده نوشته است، اگر این زن بتواند با خانوادهش به جرمنی برود خوشحال خواهد شد. پیش از این گفته شده بود که آسیا بی بی به هلند پناه می برد، اما حکومت پاکستان این خبر را رد کرده بود. جرمنی و شمار دیگر از کشورهای اروپایی گفتند که آماده‌اند آسیا بیبی و خانواده‌اش را بپذیرند. روزنامه جرمنی بلتم سایتونگ با نقل از وزارت خارجه این کشور نوشته که مقام‌های این وزارت با مقام‌های پاکستانی مشغول مشورند. عاشق مسیح همسر آسیا بیبی از حکومت ایتالیا درخواست پناهندگی کرده است. حکومت ایتالیا می‌گوید که در این مورد با مقام های پاکستانی گفتگو می کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز به مناسبت 100 سالروز پایان یافتن جنگ جهانی اول میزبان رهبران 70 کشور جهان است. در میان این رهبران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شاملند. آنها در دعوت چاشت امروز با رئیس جمهور فرانسه در قصر الیزه شرکت می کنند. جنگ جهانی اول که در سال 1914 آغاز شده بود، در 11 نوامبر سال 1918 پایان یافت. در این جنگ که 40 کشور جهان دخیل بودند، 15 میلیون تن به شمول 6 میلیون غیر نظامی کشته شدند. در یک تحول دیگر، رئیس جمهور آمریکا دیروز با همتای فرانسویش در شهر پاریس دیدار کرد. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در قصر الیزه روی امنیت اروپا و کاهش اختلافات دو جانبه گفتگو کردند. پیش از این دونالد ترامپ پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه را برای ایجاد یک نیروی دفاعی اروپا یک طرح اهانت‌آمیز خوانده بود، اما دفتر رئیس جمهور مکرون دیروز گفت که هدف از این طرح کاهش اتکای اروپا در موارد دفاعی به آمریکا است. امانوئل مکرون پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا گفت که منصفانه نیست امنیت اروپا تنها بر ضمانت آمریکا متکی باشد. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که کشورش قصد همکاری در بخش‌های امنیتی با اروپا را دارد، اما اعضای ناتو باید مصارف دفاعیشان را افزایش دهند. ما مطلقاً می خواهیم که با شما باشیم و کمک کنیم. می خواهیم که بخش از آن باشیم، اما کشورهای مختلف همچنان باید کمک کنند. این گونه منصفانه خواهد بود. فکر می کنم که من و رئیس جمهور مکرون در این مورد صحبت کردیم و بعد توافق رسیدیم. رئیس جمهور فرانسه گفت با آنکه با رئیس جمهور ترامپ هم نظر است، اما زمانی که دونالد ترامپ بخواهد امنیت را در یک ایالت آمریکا تامین کند، نباید از کشورهای اروپایی خواهان سربازگیری و یا دیگر کمک‌های دفاعی شود. او همچنان از اتحادیه اروپا خواست تا ظرفیت‌های دفاعیش را افزایش دهد. و صدر اعظم جمهوری چک برای دادن تابعیت دوباره به میلان کوندرا، نویسنده 89 ساله این کشور، پیشنهاد کرده است. حکومت کمونیست چکسلواکیای سابق چندین دهه پیش تابعیت آقای کوندرا را گرفته بود. اندرای بابس صدر اعظم جمهوری چک روز شنبه در پاریس گفت میلان کوندرا واقعا مستحق است تا تابعیتش را دوباره بگیرد. تابعیت این نویسنده و همسرش ویرا از سوی اداره کمونیستی چکسلواکیا در حمایت شوروی سابق در سال 1979 گرفته شده بود. آنها در سال 1975 در فرانسه پناهنده شده بودند. میلان کوندرا در سال 1929 زاده شد و در آثارش بیشتر به شرایط زندگی در رژیم کمونیستی چکسلواکیا پرداخته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، مقام های ولایت ننگرهار میگویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. به گفته این مقام ها در حال حاضر عملیات نظامیان افغان در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار به شدت جریان دارد و در نتیجه آن شمار از اعضای خانواده های گروه داعش به حکومت تسلیم شدند. ننگرهار به عنوان مرکز اصلی گروه داعش در افغانستان دانسته می شود. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام ها در ننگرهار می گویند مراکز انسجام و آموزش گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت از بین رفته و در حال حاضر جنگجویان این گروه به طور انفرادی مبارزه می کنند. پیش از این ولایت ننگرهار یکی از مراکز عمده جنگجویان گروه داعش در افغانستان خوانده می شد. این گروه مسئولیت عملات خونین در ننگرهار را نیز به دوش گرفته است. به طور مثال جنگجویان این گروه مسئولیت عمله انتحاری اول جولای شهر جلال آباد را به عهده گرفت که در آن به شمول نماینده های سکه و اندوهای افغانستان 20 تن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت تا کنون نزدیک به 250 جنگجوی داعش به گونه گروهی و انفرادی در این ولایت به حکومت تسلیم شدند.
ننگرهار که دو لوی ولسوالی دری لوی ولسوالی که هسکه مینه و دوی اساسی مرکز بود.
او میگوید در سه ولسوالی بزرگ ننگرهار حضور داعشیان گسترده بود. در هسکه مینه مراکز آموزشی آنها بود. در نازیان و اچین اکمالات می شدند. فعلا ولسوالی اچین 95% از وجود داعشیان پاکسازی شده. در نازیان امین اکنون عملیات بر ضد داعش جریان دارد و در هسکه مینه مراکز و مخفیگاه های آنها از بین رفته است. به گفته آقای خوگیانی مناطقی که در ننگرهار از وجود جنگجویان داعش پاکسازی می شوند نیروهای امنیتی و خیزش مردمی جابجا می شوند تا جلو فعالیت های داعش در آنجا گرفته شود. سخنگوی والی ننگرهار همچنان افزود که تاکنون 20 خانواده مربوط به گروه داعش، زنان و اطفال آنها نیز به حکومت تسلیم شدند. با گفته عطاالله خوگیانی آنها از جنگجویان داعش که افغانند و می خواهند زندگی عادی را به پیش برند، حتی در برخی موارد از سوی حکومت مورد حمایت نیز قرار می گیرند. او می گوید بیشتر کسانی که قبلا در گروه داعش بودند اما بعدا تسلیم شدند، مانند افغان ها به زندگی عادیشان در بین مردم ادامه دادند. حتی اگر با تهدید امنیتی روبرو شدند، امرایشان کمک نیز صورت گرفته. ما می خواهیم که آنها زندگی عادی را به پیش ببرند و مانند افغانهای دیگر برای آبادی وطنشان کار کنند. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت نشرات رادیویی داعش در ننگرهار متوقف شده است. عطاالله خوگیانی دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفت در پی عملیات‌های مکرر نظامیان افغان آن هده کسانی که فعالیت نشرات رادیویی گروه داعش را در ننگرهار به پیش می‌بردند کشته شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت حالا 11:13 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل. فرشته ندا تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد نشست مسکو مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نشست مسکو را ناکام خوانده است. در سرمقاله آمده است روسیه بالای این نشست که از مدت ها کار کرده بی نتیجه پایان یافت. به باور سرمقاله نویس حالا لازم است آمریکا در این مسئله دست به کار شود و اجازه ندهد که روسیه بیشتر از این در مسئله صلح افغانستان دخیل شود. زیرا به گفته وی روسیه در بربادی افغانستان و مردم این کشور دخیل است و ما باید از این مسئله چشم پوشی کنیم. در ادامه این مطلب آمده است ما باور داریم که امریکا از برنامه زلمه خلیلزاد حمایت نموده آن را تقویت کرده می تواند. این یک فرصت مناسب برای افغانستان است و ما امیدوار هستیم که این تلاش ها زمینه مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم نماید. روزنامه مسیر هم در سرمقاله اش نوشته است حکومت افغانستان از نشست مسکو ناراضی به نظر می رسد و فکر می کند که از این نشست طالبان مسلح به نفع خود استفاده کردند. در سرمقاله آمده است اشراک نماینده طالبان مسلح در نشست مسکو و عدم اشتراک حکومت افغانستان در این نشست واقعا حکومت را کم رنگ ساخته است و این بار اول است که طالبان مسلح در چنین یک نشست شرکت کرده و موقف خود را قوی می‌سازند. سرمقاله نویس نوشته است عدم اشتراک حکومت افغانستان بنابر هر دلیل در این نشست به ضرر آن بوده و به سطح داخلی و بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. به باور سرمقاله نویس برای حکومت افغانستان و طالبان مسلح لازم است تا از خودخواهی گذشته و به خاطر صلح انعطاف پذیر بوده و قربانی بدهند و به هدف خاتمه دادن به جنگ با یکدیگر رقابت کنند. در عین حال روزنامه هیواد نیز در رابطه به همین موضوع در سرمقالهش نوشته، حکومت افغانستان و مردم جنگ زده این سرزمین از هر نشست و تلاش در مورد صلح حمایت می کنند. اما به باور سرمقاله نویس، مشروط بر این که زیر کاسه نیم کاسه نباشد و این نشست چکار خواستهای دشمنان تاریخ نگردد. در ادامه آمده است، به باور ما تلاش های صلح زمانی موفق می گردد که علاوه بر افغانستان تمام کشورهای دخیل از خود آغاز کرده و از ادامه جنگ دست بردارند. روزنامه نوشته است، هیچ کس اراده مردم